بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما فرع دوم، فرع أول إن بود که طلابی که مستلزم محلله، که اگر محلل نبود به ازدواج ممکن نیست، موجب تحریم معلق بر محلل بود. فرع دوم اون طلاقی که مستلزم حرمت همیشگی است، اون این بود که 9 تا طلاق عدی واقع بشه. یه مرد دیگه خیلی بیکارش بود، بعد یه زنش طلاق دادن، 9 مرتبه طلاق داد و روبری بیکار نباشه، اون دیگه یک شغل اضافه شده. بالاخره عدد بیکارا کم شده، ما زن مطلق بود. 9 مرتبه که طلاق عدی داد دیگه بعد میشه حرام معبر، دیگه مرتبه دوم دیگه جایز میشه. پس استکمال المطلقه تسع طلقات العدی، 9 طلاق عدی که کامل شد این زن میشه حرام معبد. این فرد و مرد جواهر جد سین صفحه 18 در ضمن همین فرد میفرمایم ان حرمتها ابدا اجماعیان، یا عبارتشونه که اجماعاً به قسمه هم اجماع محصل داریم و هم اجماع منقول که بعد از 9 طلاق عدی این زن میشه حرام معبد. این اصل فرق حرمت معبد بعد از 9 طلاق عدی. حالا قبل از بیان دلیل یک مقدمه. مقدمه این که از جواهر استفاده می شود، جواهر صفحه 21 استفاده می شود که این طلاقی که نیاز به محلل دارد که طلاق سوم بود و همچنین طلاقی که موجب حرمت ابدی می شود، این دوتا حکم در واقع یک نوع تأدیب و تربیت این زن و مرده که حالا که بالاخره با همه بدبختی ازدواج کردیم، از هم خاندر شدیم، دیگه مواظب باشیم که طلاق واقع نشه. اگر ستا واقع شد محلل لازمه، اگر خیلی هم باز دیگه قید بودیم 9 تا رسید دیگه عبدی است. این در واقع یک نوع تربیت دینی است که شارع مقدس بعد از ازدواج برای ادامه زندگی این زن و مرد قائله. عبارت اینه که ضرورت ان تحریم علیه به سالس، حتی تنتها این تحریم با طلاق سوم تا وقتی که این زن نکاح میکند نوع من الاقرار و ضرب من التعدیم، که نه خداوند این زن مرد میخواد ادبشون کند، مراقب باشین. اگر طلاق سوم واقع شد تو خانم باید شوهر آخری بگیریم، یا تو مرد باید این زن شوهر بگیری اگر خواستید باید ادامه زندگی بگیریم، مراقب کارتون باشین. این تحریمه علیه به سالس حتی تنکه نوع من الاغام و ضرب من التعدیم. بعد اضافه میکنه جواهر، فإن لم يحصل بذلك، اگر با این تعدیب هم که این زن از شوهر آخری گرفت، نه این شوهر به سبیلش برخورد کرد به آدم شد و نه این زن، فإن لم يحصل بذلك حتی فعله ثلاث مرات، تا سه مرتبه این کار تکرار شد، سه طلاق داد و محلل گرفت، شش طلاق داد و محلل دوم، نه طلاق که شد دیده میشه حرام ابدی. کان ادبه الحرمت ابدا، این حرمت ابدی دیگه آخرین تعدیب این زن و مرد. بعد اضافه می کند جواهر، کما اومع الیه الرضا علیه السلام فی خبر ابن سنان المرمی فی الوخفقی. در من لا یحضر فقی ابن سنان از امام رضا خبری نقل می کند که مضمون اون خبر در واقع بیان کننده علت این دو تحریمه، تحریم معلق و محلل و تحریم ابدی. کما اومع علیه رضا فی خبر ابن سنان المریخ الفقی فی علت تسلیس طلاق، علت این که سه طلاقشون محلل لازم داره چیست، و علت تحریم المرأة بعد تسعه، علت امام بیان میکنه و علت هم همینه که یک نوع تعدیب بشن که دست از این کاراشون بردن و از خود زندگیشون بشن. وقت این خبرم در وسائل جلد 22 باب 4 از ابواب اقسام طلاق حدیث 8، حدیث مفصل دیگه. و یستفاد منها ایضا از جواهر، مطلب آخری هم استفاده میشه در صفحه 19، عبارت اینه که بیشتن و شرطان المعتبران فی تحریم المعبد، و هما التسعه و نکاح رجلین. خلاصه این که در تحریم مؤبد دو چیز دخالت دارد، اگر این دوتا بودن تحریم مؤبد هست، اگر نبودن نیست. یک این که باید 9 تا طلاق عدی واقع بشه تا حرام مؤبد بشه، اینا با 8 با 7 حرام مؤبد نیست، یک شرط. دو این که در بین این 9 تا طلاق عدی باید این زن با 2 مرد دیگر به عنوان مخلل ازدواج بکنه، اونم به عقد دائم، و اون 2 مرد هم به طیب نفس خودشون باید این زن رو طلاق بدن. اگر 2 مرد آخر با این زن ازدواج دائم کردن و بعد طلاقش دادن و بعد شوهر قبلی ازدواج کرد، در طلاق نهم دیگه این زن میشه حرام مؤبد. پس حرمت مؤبد مشروط به 2 شرط، یک این که 9 طلاق عدی واقع بشن، دو این که در بین این 9 تا، یعنی بعد از هر ستایی، یک مردم با اون به عنوان محلل ازدواج بکنه، در واقع 2 تا مرد در بین در طلاق سوم و ششم 2 تا مردم با این زن باید ازدواج کنه. اگر این 2 شرط بود حرام مؤبد است و لا نیست. بله.
ما اونجا عملا مولوی
شما
حکم
میکردن که وقتی که نکاح صورت بگیره در همدار معایده زوج باید کلانش باشه تا بیش نبد عمل مفاید. خب خیلی بهتره دیگه، اون دیگه تعدیب خیلی حسابیه. بله اهل سنت قایده خیلی خیلی خواهیه. ایشان میفرمان که ثانیه های شرط آخرین دارن، اون وقت این زن محلل گرفت باید مقاربت که محلل با این زن، باید شوهر قدش هم اونجا ببینه که زن مقاربت میکنه. اگر دید این محلل رسوله، اگر ندید درست نیست، باید حتما اونجا حاضر بشه و کمک هم بکنه. خیلی بسیار اون دیگه خیلی بر اون دیگه تعدیب حسابی است که در مرتبه غلط میکنه که چه کاری بکنه. بر در هست صورت بله خیلی خوب. خب حالا بعد از این مقدمه از روایات ما استفاده میشه که ما دو نوع در اینجا طلاق داریم. یکی که میگیم طلاق عدی، یکی که میگیم طلاق سنی. سنی به معنای اخص، سنی از ماده سنت. و وقت این سنی گاهی در برابر بدعت قرار میگیره، طلاق بدعی، یعنی طلاقی که بدعت هست، اون به طلاقی میگیم که به هیچ عنوان در شریعت دلیل بر جوازش نیست، اون میگیم طلاق بدعی. اگر دلیل بر جوازش باشد میگیم طلاق سنی یا سنتی. و وقت این طلاق سنی اما از این که عدی باشد یا غیر عدی، پس این سنی میشه اما از عدی و غیر عدی. یک معنی سنی، یه معنیش هم سنی در برابر عدیه، طلاق سنی در برابر عدی. از این اول تعبیر میکنن به سنی به معنی اعم، از دوم سنی معنی الاخص، یعنی سنی که در برابر عدی قرار گرفته. حالا بعد توضیح میدیم یعنی شده. اما طلاق عدی در روایات، طلاق عدی تفسیر شده به عنوان شاهد زراره عن ابی جعفر علیه السلام في حديث قال وأما طلاق الإدين، وأما طلاق الإدين أعزال مثلا، وأما طلاق الإدين الذي قال الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن وحصل عدتا، وحصل عدتا، بله بعد وحصل عدتا هم بشه هست کرده؟ ها لفهم وحصل خانده شده است، یعنی وحصل وحصل عدت. خود این طلاق عده در این آیه آمده، فطلقوهن لعدتهن، طلاق عده یعنی چه؟ این حدیث شریف در وسائل همون جلد 22 باب 2 حدیث 1. حاصل این حدیث، این حدیث مفصل، حاصلش اینه که ان یطلق الزوجه مع الشرائط ثم يراجعها في العدة. با شرائط که در طور مثلا غیر مواقع و کذا و کذا زن طلاق داد، طلاقش هم رجعی بود، بعد در عده رجوع کرد، ثم یطلقها مع شرائط، بعد از رجوع باز به مرتبه طلاق داد و یراجعها مع شرائط ایضا فل عده، بعد باز هم در عده رجوع کرد. اون وقت بعدم اشاره خواهد شد که این طلاق وقت عده است که بعد از مراجعه حتما این مرد مقاربت هم با این زن بکنه، بلا اگر مقاربت نکرد به این طلاق طلاق عده گفته نمیشه. پس طلاق عده طلاق است که در عده رجعیه شوهر به این زن مراجعه می کند، رجوع می کند و بعد هم مقاربت می کند، بین این طلاق عده. و اما سنه بالمعنى مقابل للعده لا بمعناه الاعم، طلاق سنی به اون معنای خاص که مقابل عدی باشد در بعضی روایات این طلاق را امام معنا فرموده به عنوان شاهد زراره عن ابی جعفر علیه السلام انه قال كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشيء قال زراره قلت لعلی جعفر علیه السلام فسر لی طلاق السنه، و طلاق العده فقال اما طلاق السنه فباخر. این حدیث شریف هم در همون وسائل جلد 22 باب 1 حدیث 1 به مطلب همین حدیث زراره میگه از امام باقر سوال کردن، یعنی حضرت فرمودن که هر طلاقی که به طور سنت نباشد یا به نحو طلاق عدی نباشد فلی سر شیعه، این طلاق اصلا باطله، باید حتما طلاق یا عدی باشه سنی به السلام. زراره میگه عرض کردم به امام که فسر لی طلاق سنه، طلاق سنی چیست و طلاق عدی چیست. بعد امام بیان فرمیده حاصل اون چه در رواد بنوش اینه که طلاق اگر با شرائطی که باید واقع بشه واقع شد، زن را طلاق داد و در عده مراجعه نکرد به این زن تا عده تمام شد، وقتی که تمام شد دو مرتبه این مرد با این زن ازدواج کرد به عقد جدید، در اینجا با اون طلاق بگیم طلاق رجعی، طلاق سنی، طلاق سنی بشنیدیم، طلاق داد عده تمام شد مراجعه نکرد، بعد از عده دو مرتبه عقدش کرد، به اینجور طلاق میگیم طلاق سنی. و اما اگر چنین شد در عده مراجعه کرد و مقاربت هم کرد به این طلاق میگیم طلاق عده. بعد جماهیر اضافه نیتونه میفرماید که و المراد به طلاق للعده ان یطلقها به شرائط، با شرائطی که در طلاق لازمه، مثل فرضاً دو نفر عادل حاضر باشن و کذا و کذا، صیغه مخصوص این زن رو طلاق داد. ثم یراجع فی العده، بعد در عده مراجعه کرد به این زن و یطعو و مقاربت کرد به این زن. ثم یطلق فی طهر آخر، تا به آخر. طلاق عده اینه که زن رو طلاق داد با یک شرایط، در عده مراجعه کرد، بعد به مرتبه طلاق داد، باز در عده رجوع کرد، در این مرتبه سوم طلاق داد، اگه حق رو بیندارم طلاق که داد با یک مرد آخر به عنوان مخلف، این زن باید ازدواج کنه. بعد اون مرد آخر زن طلاق داد با شوهر قبلی با این زن ازدواج کرد، بعد باز طلاقش داد و در عده باز رجوع کرد و مواربت کرد، بعد باز طلاق داد و بعد باز در عده رجوع کرد، همینجور. بله، در حسرت خونه عرضش قبول کن. اون وقت تو شد نه تا، نه تا تو شد که در بین این زن با دو مردم ازدواج کرده، بعد از طلاق سوم یک ازدواج کرد، بعد از طلاق ششم یک ازدواج کرد. حالا که طلاق نهم واقع شد، این زن دیگه برای همیشه برای مرد حرامه، شه حرام مؤبد. پس حرمت مؤبدی در وقتی است که این طلاق ها همش عده باشن، یعنی بعد از طلاق در عده رجوع کنن و مقاربت هم بکنن با این قید. اگر طلاق ها عده بود و در بین هم با دو مرد آخر ازدواج کرد، در طلاق نهم این زن میشه حرام مؤبد. خلاصه فرمایش جواهر هم هست که ترابات هم هست. بعد جواهر می فرماید که بعد این نفرش نشواره می کنه، می فرماید که لکن لا یخفا ان اطلاق تسعه لل اده، اطلاق تسعن لل اده هین ازن مجازون. نه تا طلاق واقع شده، میگیم این نه طلاق طلاق عدی هستن، به این نه تا میگیم عدی، این مجازه. چرا مجازه؟ لأن الثالث من کل ثلاثه لیس للعده بل للسنه، بعد از هر ستایی دیگر طلاق طلاق عده نیست، طلاق سنی است. چون طلاق عده این بود که در عده مراجعه کنه، طلاق سنی این بود که در عده رجوع نکنه، عده که تمام شد دو مرتبه عقد کنه. خب در اینجا این نه طلاق که میگیم باید طلاق عده باشه، این کلمه مجازه، چون از این نه تا هفت تاش طلاق عدیه یا شش تاش اون نهمی هم قبول نمیشن، اما دو تاش که قطعا طلاق باینه بعد از هر ستایی که زن طلاق داد که حق روی نداره، این عدت تمام شد، زن با یک مرد آخر ازدواج کرد، طلاق سوم طلاق سنی است نه طلاق عدی. طلاق سوم و طلاق ششم مثلا سنی نه طلاق عدی. پس اینی که به این نه تا میگیم طلاق عدی، این اطلاق اطلاق مجازی خواهد. خب چرا مجازم بینا اطلاق میشه؟ میفهمد وچه تجاوزن مجازن به این نه طلاقی که در واقع دو تاش سنی است بقیهش ادی هست اطلاق سنی کنیم یا از باب اطلاق اسم اکثر بر اقل که بالاخره این اکثرش که ادی هست دو تاش سنی هست پس اون اسم اکثر که ادی هست مجازن به روتان اطلاق میشه اطلاق اسم اکثر بر اقل مجازن نگیم جایزه یا به اعتبار مجاورت یعنی به خاطر این که این طلاق سوم قبلش طلاق عدی بوده بعدش هم عدیه چون قبل بعدش عدیه مجاور با دوتا عدی هست از این جهت بو هم بگیم طلاق عدی و در واقع به دقت دوتا از اینا طلاق عدی نیست پس نتیجه این شد که نه طلاقی موجب حرمت ابدی هست که این نقطا همشون عدی باشن ولو مجازن و همین بیان کرد شد و در بینم این زن با دو مرد آخر به عقد دائم ازدواج بکند و مقاربت هم بکند و اونو باید طلاقش بدن اون وقت این میشن نقطا طلاق عدی تمام و این نقطا که تمام شد اون وقت این زن میشه حرام معبد برای این شوهر حالا اقول یک به ما مصرفون که انشالله فردا